أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مورد تحلیل ادبی اوامر ارشادی بود. مراد از اوامر ارشادی اوامری که ارشاد به جزئیت و شرطیت یا نواهی که ارشاد به مانعیت هست. خب از کلمات شاید معمول آیون استفاده بشه که کنه امر ارشادی، امر مجازن در معنای اخبار به کار میره. اگر میگیم که اقرأ السوره سلات، که انه گفتیم که از صورتو جز اون فسلات. ما عرض میکردیم که این مطلب درست نیست. شاهد وجدانیش هم این هست که در از صورتو جز اون من السلات ما میتوانیم تصریح کنیم که جزئیت صلات در ظرف عجز هم موجوده، یا اصلا خصوص صورت عجز رو جزئیتش رو بیان کنیم. بگیم از صورت و جز اون فی صلات سوا اون فی حال القدرت علیها ام العجز عنها، یا اصلا خصوص صورت عجز رو بگیم از صورت و جز اون من الصلات فی صورت العجز عنها. در حالی که این مطلب رو در مورد امری که ارشادی هست نمیشه به کار برد. عرفاً نمیشه گفت اقرأ السوره فی القرآن فی الصلات سوا اون قدر فی حال القدرت علی الثوره هم فی حال العجز عنها. اقرأ الثوره در مقام تحریکه، در مقام بعث، و بعث عاجز صحیح نیست و همین باعث میشه که اقرأ الثوره فی الصلات در مورد عاجز، حالا چه به خصوص عاجز باشه چه به صورت تعمیم دادن نسبت به عاجز، صحیح نباشه. خب این بیانی که ما عرض میکردیم. یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که ممکنه شخصی تصور کنه که این بحثا بر این پایه است که ما مثلا اطلاق رو جمع القیود بدانیم، ولی اگر کسی اطلاق رو رفع القیود بدانه مثلا این حرفا درش نیاد. خب ما در بحث خودش اشاره کردیم اصلا ایده ما در تحلیل حقیقت اطلاق و چگونگی دلالت مقدمات حکمت به گونه ای هست که این نمیدونم رفع القیود و جمع القیود و اینا اصلا مطرح نیست. اجمالش رو اشاره بکنم، تفصیلش رو خود در جای خودش گفتیم دیگه. وقتی ما میگیم مثلا العالمو
اصل چیز روشن باشه که چیزی روی اون مستشده میگه که این
یعنی به این ببینید، ممکنه شخصی بگه که اگر ما قائل به رفض القیود باشیم، در جایی که شما میگید که مثلا اقرأ السوره فی القرآن ناظر به صور عجز، و اینجور نیست که ناظر باشه دو صورت رو در برداشته باشه، جمع القیود نیست، جمع القیود نیست، این رفت القیود یعنی ناظر به این صور نیست، ناظر به این صور نیست. عرض کنم خدمت شما، ما عرض کردیم اصلا ما این نمیدونم اطلاق رفت القیود جمع القیود که کلمات مرحوم آقای سعد مطرح شد و بعد کلمات آقایون بعدی هم دنبال شده اصلا صحیح نمیدانیم این مطلب رو، چون ببینید این که اطلاق رفت القیوده یا جمع القیوده، این در صورتی است که ما مفاد اطلاق رو مربوط به تعیین مفاد افرادی کلمه بگیریم. یعنی ببینید در جمله‌ای که ما میگیم که العالم واجب الاکرام، مقدمات حکمت برای تعیین چیه؟ تعیین معنای عالمه، که مثلا عالم طبیعت کلیه است، طبیعت مقیده نیست؟ نه، توضیح ذالک اینه که عالم موضوع لهش عالم مطلقه، یعنی طبیعت اون طبیعت عالم هست، و اطلاق عالم بر عالم مثلا عادل مجازه، اصالت الحقیقه نفی این احتمال رو میکنه، دیگه نیازی نیست به این که ما نمیدونم با مقدمات حکمت بخوایم این مطالب رو نفی کنیم. ما اینو عرض کردیم، ما احتمالاتی که در جمله العالم واجب الاکرام هست، یه سری احتمالاتی هست، احتمال داره مراد از عالم عالم عادل باشد، این مجاز است و اصالت الحقیقه نافی اون است. احتمال داره مراد از عالم خود عالم باشه، ولی یک کلمه بعد از عالم مقدر باشه، به تعبیر آقایون مجاز در حذف رخ داده باشه. یک اصل دیگری داریم، اصالت الحقیقه نافی مجاز در حذف، یا اصالت عدم تقدیر، او احتمال تقدیر رو نفی میکنه. یه احتمال دیگه این هست که العالم و واجب الاکرام در اسناد عالم به واجب الاکرام تجوز رخ داده باشه، مجاز در اسناد رخ داده باشه، یعنی حکمی که مربوط به یک شیعی باشه به شیء دیگری، ما مجاز در اسناد یعنی همین دیگه، انبت الله بقله، خدا بقل رو می رویاند، ما بگیم انبت الربیع و البقله، انبات رو که مربوط به خدا هست به ربیع نسبت بدیم. خب اینم مجاز در اسناد هست. خب اصالت الحقیقه نافی مجاز در اسناد هست. در مانند و فیه بگیم حکمی که مربوط به طبیعت هست، به حکمی که مربوط به بعضی از افراد طبیعت هست، عالم عادل هست، اون حکم رو به طبیعت نسبت بدیم، اونم مجاز در اسناده. پس بنابراین قضیه چیه که ما به دنبال مقدمات حکمت هستیم و به خصوص بحث در مقام بیان بودن که اصل مقدمات حکمت او هست؟ همچنان که حاج آقا توضیح میدادن میفرمودن که قضیه حملیه وضع شده بر قضیه مهمله، الحیوان انسانون این مجاز نیست، الحیوان انسانون، چون به نحو مهمله ما میتوانیم بین حیوان و انسان اتحاد اثبات کنیم، از یه حملیه بر اثبات اتحاد بین موضوع و محمول به نحو اهمال و مهمله دال هست. وقتی میگیم علی حیوان انسانون یعنی فل جمله بین حیوان و انسان یک نحو وحدتی هست. العالم و مثلا واجب الاکرام اگر گفتیم یعنی یک نحو اتحادی بین عالم و واجب الاکرام هست. حالا چه همه عالم ها واجب الاکرام باشن چه بعضی از عالم ها واجب الاکرام باشن، اطلاق العالم و واجب الاکرام به نحو حقیقی صحیحه، ولی در جایی که متکلم در مقام بیان، اگر متکلم بخواد کمیت افراد واجب الاکرام رو بیان کنه، دو راه داره. یه راه این هست که از ادوات عموم استفاده کنه، بگه کل عالمن واجب الاکرام. یه راه دیگه این هست که از اطلاق استفاده کنه، که اطلاق یک نوع دلالت سکوتیه عرفیه داره بر اینکه حکم بر جمعی افراد ثابته. عرفاً اگر حکم بر جمعی افراد ثابت نباشه نیاز داره به یک بیان اثباتی، به سکوت نمیشه اکتفا کرد، و این دلالت سکوتیه عبارت از اطلاق. این در جایی که متکلم در مقام بیان کمیت قضیه باشه میتواند به سکوت اکتفا کند برای افاده اینکه که کأنه سور قضیه کلیه است، یعنی همون مفادی رو که کلمه کل به دلالت وضعیه میرساند، سکوت و عدم ذکر قید در جایی که متکلم در مقام بیان کمیت قضیه هست همون رو دلالت میکنند. پس مدلول کل با مدلول اطلاق یک هیچ فرقی نداره. بنابراین اون بحثایی نمیدونم رفت القیود و جمع القیود این حرفا دیگه اصلا اصلا در مرحله مفاد افرادی نیست، در مرحله مفاد ترکیبی، اون هم با این بیان که در مرحله حمل قضیه چون به نحو قضیه مهمله وضع شده، اطلاق برای تبدیل قضیه مهمله به قضیه کلی است. این اصلا دیگه اصلا معنا نداره دیگه، اینه معنا نداره دیگه، رفت القیود جمع القیود نداره، یک چیز بیشتر نیست.
همه افراد میخواد بگن همه،
نه تموم شد، دقت نکردید دیگه، اصلا رفت القیود جمع القیود قید و مید نداریم. بحث سر این هست که آیا این حکمی که رفته روی عالم همه افرادش هستن یا همه افرادش نیستن، برای اینکه اثبات کنه رو همه افراد اطلاق اینو میرسونه، چیز غیر از این. یعنی دقیقا همون مطلبی که کل وضعا میرساند اطلاق هم همونو میرساند، هیچ چیز بیشتر از اون نیست. هیچ اونم در مورد اون عالم هست، میگن عالم چون ممکن است در عالم عادل به کار رود، عالم در عالم عادل مجازه.
اونم میگن جمع‌القیود یعنی همه عالم ها،
نه نه، میگن عالم به اصطلاح نسبت به این که به شرط شی باشه یا به شرط لا باشه، به شرط شی باشه یا به شرط لا باشه، لا به شرطه. بحث سر این هست که استفا، این که عالم رو در به شرط شی به کار ببریم مجازه. بنابراین اگر احتمال داشته باشه حکم ثبوتی روی به شرط شی رفته باشه، اون احتمال رو چیز نفی میکنه، اصالت حقیقی نفی میکنه دیگه. اصلا دو مرحله نیازی به این بحث نداریم، نیازی نداریم. تصویری که در قضیه وجود داره اون تصویر خیلی فاصله داره و تصویر واقعی. حالا بحث مفصلش رو در حقیقت اعتبارات ماهیت و امثال اینا ما مفصل جلسات متعدد بحث کردیم، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اینه که اصلا بحثای نمیدونم جمع القیود و رفض القیود و این حرفایی که مطرح هست، اینها روی مبانی آقایون دارن که اون مبانی رو خب ما قبول نداریم و به تبع حاجه ها مفاد اطلاق رو همون مفاد عموم میدانیم. بنابراین اصلا این که حالا به نحوه جمع القیود باشه، اصلا اطلاق مربوط به قید نیست، اطلاق مربوط به کمیت قضیه ای که هست که اتحاد بین موضوع و محمول آیا کلیه است یا جزئیه است. بس اینه، اون دیگه اصلا رفت القیود و جمع القیود و حرفا اصلا در موردش مطرح. بنابراین این بحثای نمیدونم بحث اینجا اصلا جا نداره. علاوه بر این که اصلا تو این مثال هایی که ما مورد بحث ما بود، بحث نمیدونم جمع القیود و رفع القیود و اینها، منهای اون بحث ها، ما میخواییم بگیم که قضیه مفادی که ما از صورت و جزء اون میفهمیم با مفادی که اقرأ سوره فی الصلاة فرق داره. کاشفش این هست که در اقرأ سوره فی الصلاة میتوانیم قید بزنیم، معذرت میخوام، نمیتوانیم قید به عاجز بزنیم، نمی توانیم تصریح کنیم که این حکم یه معنایی داره که اون معنا با قید عاجز زدن منافات داره، یه معنایی داره با تصریح به تعمیم حکم در مورد عاجز منافات داره. حالا نمیدونم اطلاق رفع القیود باشه جمع القیود باشه، ما به اونا دیگه اصلا کار نداریم. بحث اینه که ما وقتی میگیم از صورت و جزء من الصلات، یه معنای صلاحیت تقیید به صورت عجز داره، صلاحیت تصریح به شمول حکم نسبت به صورت عجز داره. حالا هر معناش هر چی میخواد باشه، ما دیگه اصلا در مقام تحلیل معنای از صورت و جزء اون یا اقرأ سوره فی القرآن نیستیم. این که ما میبینیم اقرأ سوره فی القرآن نمیتواند مقید بشود به عجز و نمیتواند تصریح به تعمیم او در صورت عکس کنه وجدانن، این معناشی که معناش با اون فرق داره دیگه. حالا اون بحثای نمیدونم اطلاق رفض القیود جمع القیود اینا رو دیگه نیازی هم نیست که میگم، علاوه بر اینکه ما اصلا اون تصویرهای اطلاق رفض القیود و جمع القیود رو در جای خودش قبول نداریم، علاوه بر اون نیاز نیست که چندان این بحثا رو اینجا پاشو بکشیم. ما وجدانن بله
بیان آقای رضا همدانی که این رو به جنب شرط بازی گردونه، خود جنبی تردار هم قابلیت قید خوردن نداره. امکان اگر اراده داری نماز کامل بخونی، خب اون هم اطلاع داری بخواهی داری که عاجز باشی یا نباشی.
نه خیر، کسی که نماز با سوره میخواد بخونه دیگه نمیشه که اراده نتش نمیاد. نماشو بله. دفتش همینه دیگه.
اراده
اراده نماز نه اراده اون اراده ای هست، اراده به نماز با سوره.
اون جمله شرط
بده نه، جمله شرطی که هست اینه دیگه، مراد اینه دیگه، ایشون همینه میخواد دیگه. میگه اگر اراده دارید که نمازی بخونید که کامل باشه و امثال اینا، سوره رو بعد بخونید. خب کسی که قادر به چیز هست، خب ارادهش متعلق نمیگیره دیگه. بس ایشون اینه دیگه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین فرق است بین جمله اقرأ السوره فی القرآن و فی الصلاة یا الصلاة از صورت جزء فی الصلاة. یه نکته ادبی اینجا عرض بکنم، دو تا تصویر ادبی اینجا ما میتونیم داشته باشیم. یکی این که مخاطب رو قید بزنیم، بگیم ایها المرید للصلاة التامة اقرأ السورة فی القرآن. مثل صلاة من این قرآن میگم دیگه، اقرأ السورة فی الصلاة. یه موقع این هست که از جهت ادبی این جمله‌ای که هست رو جزای شرط محذوف بگیریم. از جهت روح قضیه یکیه، اینا فرقی با هم ندارن، ولی این دو گونه تحلیل ادبی ما اینجا میتوانیم داشته باشیم که به نحوه این که مخاطب رو قید بزنیم یا اون چیز رو عرض کنم خدمت شما و نحوه جزای شرط محذوف بگیریم. خب این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که حاجای ما در بحث این که آیا قدرت در ملاک شرط هست یا ملاک شرط نیست، ایشون بفهمند که نه، از خود در معمول موارد از خود همین جمله مثلا سله استفاده میشه که مثلا قدرت شرط نیست در ملاک. بنابراین در همین جمله اقرأ السوره فی القرآن فی الصلاة این ازش استفاده میشه که در ملاک خواندن سوره که جزئیتش برای نماز هست، اون ملاک بر فرض قدرت نیست، در فرض عجز هم این جزئیت وجود داره. آیا این مطلبی که حاج آقا می‌فرمایند با این بحثی که ما دارم دنبال می‌کنیم منافات داره؟ یعنی کسی اون مبنا رو قائل بشه دیگه نمی‌تواند این حرف ما رو بزنه؟ نه، اون بحث با این بحث ربطی نداره. ببینید در بحث این که چجوری از ثبوت ملاک در صورت عجز استفاده میشه، چون یکی از مشکلات ما این هست که آیا کسی که عاجز هست ملاک در حقش بوده است یا نبوده است، که اینا اثرات خیلی مهمی در اصول داره. حالا من به اثراتش فعلا کار ندارم. در بحث ما نحنفی هم حالا یکی از اثراتش که بحث ما نحنفیه اینه، اگر در ملاک سوره ملاکش این هست که جزء مرکبه، اگر جزئیت ملاک جزئیت سوره و ملاک موجب امر به سوره در صورت عجز هم وجود داشته باشد، معناش اینه که اون مطلوب شارع نماز همراه با سوره است. اون چیزی که مصلحت بهش قائم هست نماز با سوره است. بنابراین در شخصی که عاجز هست دیگه قادر نیست اون شیء ذل مصلحه رو استیفا کنه. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که از خطاب نمی‌شود ملاک رو استفاده کرد در ظرف عجز، خطاب امر، چون خطاب امر مربوط به قادره و بالملازمه دال بر ملاک هست، امر هم که در ظرف عجز وجود ندارد، پس بنابراین اون بالملازمه اون ملاک هم استفاده نمی شود. مرحوم نایینی حالا بیانات مختلفی، مثلا مرحوم نایینی اینا به تبع مرحوم محمد فشارکی به یک مبنایی به نام اطلاق ماده قائل هستن، میگن اگر جمله شما مقید به قدرت نشده باشه، خطاب اثباتی، یه موقعی میگیم که ان کنت قادرا علی الصوره فقر الصوره فی الصلات، یه موقعی نه، میگه ان کنت قادرا نیورده، به صورت مطلق گفته اقرأ الصوره فی الصلات. مرحوم نایینی میگن اطلاق ماده اقتضا میکنه که ملاکش مطلق باشه، که محصل فرمایش مرحوم نایینی این هست که جملاتی که ما داریم که انه بازگشت میکنه به دو تا قضیه، بازگشت حالا در مثلا از صلات و مثلا سله، سله بازگشت میکنه به اینکه از صلات و واجبتون و از صلات و ذات و ملاکه، اون چیزی که به حکم عقل مشروط به قدرت شده است از صلات و واجبتون هست، ولی از صلات و ذات و ملاک به حکم عقل مشروط به قدرت نیست، مگر اینکه در خطاب شرعی از اول نگفته باشه از صلات و واجبتون، گفته باشه اذا قدرت علی الصلات فهی واجبه، که مفاد قضیه این میشد میگه الصلات المقدور علیها واجبتون الصلات المقدور علیها ذات و ملاکن، بس بنابراین ما نمیتوانیم در این صورتی که در خود خطاب، خطاب مقید به قدرت باشد، ذات ملاک بودن استفاده کنیم. این بیان مرحوم نایینیه. حاج آقا این بیان رو قبول ندارن، میگن بین جایی که قدرت در خطاب اخذ شده باشه یا قدرت در خطاب اخذ نشده باشه فرقی نیست، نکته استفاده ملاک از خطاب یک نوع ادراک عرفیه، عرف به تناسبات حکم و موضوع می فهمد که قدرت در ملاک دخالت ندارد، چون نوعاً در غیر موارد اکرام و توهین، در مواردی که از سنخ اکرام و توهین باشه قدرت دخالت داره، مثلا شما الان خوابیدید پدرتون وارد میشه، خب بلند نشید توهینه به پدرتونه، ولی اگر خوابیدن شما به جهت بیماریه، پاتون شکسته اصلا نمیتونید بلند شید، خب پدرتون وارد شد برش بلند نشید، بلند نشدن اینجا توهین تلقی نمیشه چون قدرت بر قیام نبوده است، ولی اونجا یعنی قدرت در این جوشیده که مربوط به توهین و احترام هست در ملاک دخالت داره، ولی در غیر این موارد به طور متفرض کن شما میگید که انقذ الغریق، انقذ الغریق یعنی انقاذ غریق ملاکی دارد، بنابراین شما جایی که غریق رو نمیتوانید، این که میگه ملاک دارد نه به جهت اینکه از خود این خطاب مستقیما این مطلب استفاده میشه، تناسبات و حکم موضوع اقتضا میکند که علت تحریک شارع این هست که یک حکم ملاکی بوده است، اون ملاک شارع رو وادار کرده است به اینکه مرا تحریک کند، البته تحریکش حتی اگر تحریکش در صورت قادر بودن باشه که همیشه در صورت قادر بودن است، میتواند اون ملاکش عام باشه، چون مفاد اولیه این جمله نیست، این جمله به تحریک یعنی مدلول مطابقی جمله دوتا قضیه نیست، فقط تحریکه، ولی این تحریکی که شارع میکند ناشی از یک ملاک هست به تناسبات موضوع و فهم عرف، و اون ملاکی که اینجا هست اون ملاک در ظرف عجز هم معمولا وجود دارد و فرقی نیست بین این که در خطاب قدرت رو اخذ بکنه، این که در خطاب قدرت رو اخذ میکنن و تصریح به قدرت میکنن با وجودی که عقل تحریک عاجز رو صحیح نمیداند، خیلی وقتا تابع نکات دیگریه. حالا یه جایی ممکنه اخذ در خطاب به خاطر این باشه که مثلا در ملاک دخالت داشته باشه، میگه اگر قادر بودی برای بابات بلند شو، ممکنه در اینجا به خاطر این قادر بودی رو میگه تو که میتونی چرا بر بابات بلند نمیشی، تو که میتونی که نه توانستم عدم توانی. اینجا بله در بعضی موارد همچه قیدی میکنن تو که میتونستی چرا بلند نشدی، که نه اگر نمیتونستی که خب مشکلی نبود، ولی تو که میتونستی که نه این منشأ شده که عدم قیام برای پدر جنبه توهین بگیره. ولی همیشه اینجور نیست، خیلی وقتا اخذ قدرت در خطاب به جهت این هست که میخواد نکاتی داره. مثلا یه نکتهش این هست که عرض کنم خدمت شما، مثلا جایی که قدرت خیلی کم اتفاق میفته، یعنی شما میاد بنده خدایی میگه من مریض هستم، میگه که من یه دارو بهت دستور میدم این دارو رو عمل کنی حتما خوب میشی، مستکی رو اگه گیر آوردی تهیه کن. اگه گیر آوردی برای چی میگم؟ چون تهیه سخته، این قید اگه گیر آوردی اشاره به سختی تهیه اون شی هست، یعنی اهدین، نه اینکه میخواد بگه که اگرم گیر نیاوردی مستکی نباشه سایر اجزای مرکبی رو که من دارم میگم شما رو خوب میکنه. چون یه موقع شما میخواد بگید که چرا این قید اگه گیر آوردی رو من اخذ کردم، به خاطر اینکه این جزء مقوم نیست، جزء محسنه. میگه که یک معجون به شما میگم، این معجون یک قیدی داره که این قید در صورت وجود بهش بریزی معجون قرار بدید معجون رو اثرش رو بهتر میکنه، ولی اینجور نیست که اگر نباشه اصلا تأثیر نداشته باشه، نه تأثیر داره، تأثیرش کمه. ولی یه موقعی هست نه، اگه پیدا کردی به خاطر این هست که میخوام بگم که این پیدا کردنش سخته، اگرم پیدا نکنی دیگه به درد نمیخوره. این معجون و داروی مرکبی که باعث خوب شدن طرف میشه اصلا جزء مقومش این هست، ولی به شرطی که شما این رو پیدا بکنید و اینها میگه تهیه کن، به خاطر این است که سخته این اگر رو به کار ببرید. یا گاهی اوقات قید قدرت رو که میزنیم به خاطر این هست که یک بدلی رو در ظرف عجز میخواییم ما بیان کنیم، میگیم اگر آب پیدا کردی وضو بگیر و اگر پیدا نکردی تیمم کن. آب پیدا کردی وضو بگیر، آب پیدا نکردی تیمم کن. ممکنه عرض کنم کسی که آب پیدا بکند یا نکند وضو مطلوب باشه. وضو فرض کنید من میگم که اگر مثلا آب پیدا کردی این واجب است که این کار رو انجام بدیم، ممکنه در اون مصلحت الزامیه شما قدرت دخالت نداره، قدرت دخالت نداره. یعنی اگر شما آب هم پیدا نکنید یه مصلحت ازتون فوت شده، پس چرا این قید رو میزنید؟ به خاطر اینکه میخواید اون طرفش رو، میخواید بگید در ظرف عجز یه چیز دیگه ای هست که اون بدلش رو بیان کنید، و الا در ظرف قدرت فرض کنید شما میگید که عرض کنم اگر میتوانی هر دو غریق رو نجات بده، اگر هر دو رو قادر نیستی یکیشون رو نجات بده. چرا قید میزنی اگر هر دو رو میتوانی؟ مگه اگر هر دو رو نمیتوانی یک شو بتوانی اون مصلحت فوت نشد؟ مصلحت فوت شده. یعنی چه قدرت داشته باشی برای اینکه هر دو غریق رو نجات بشی بدی، چه قدرت نداشته باشی، بالاخره نجات غریق مصلحت ملزمه داره. ولی برای چی میگی اگر قدرت به نجات هر دو داری؟ برای اینکه مقدمه میخوای قرار بدی که اگه قدرت به هر دو نداری یکیشو اقلا نجات بده. این از این باب هم علیه تقدیر عرض کنم خدمت شما. حالا این وقت گذشته، من شنبه توضیح میدم که این بحثی که حاجه ها دارن، این بحث هیچ گونه منافاتی با مطالب اینجای ما نداره. خب این بحث هم حالا شنبه ادامه شو میگم، ولی شنبه ما عمدتا میخواییم بریم رو بحث جملات خبریهی که دال بر در مقام انشا به کار برده میشن. مرحوم شهید صدر به تبع آقای شهیدی اینها یه سری بحث های اینجا تر کردن، فضای کلی کل اون بحث ها با تصوراتی که ما داریم خیلی فاصله داره. اینه که من بعضی از فرمایشات آقای صدر اینها رو طرح میکنم، ولی این فضایی که توی بحثای ایشون هست به دلیل فاصله بودن از اون ایده های اصلی که این هست با حرفایی که ما تو ذهنمون هست و اینها، بعضی چیزها رو دیگه باید جزئیات و چیزهاش نمیشن. با الهام از فرمایشات آقای صدر بعضی نکات رو اشاره میکنم. اگر من شنبه دقیق نقل نمی کنم مطالب شهید صدر و اینها، جزئیاتش رو نقل نمی کنم، به خاطر اینکه جزئیاتش مبتنی بر یه نکاتی هست که ما اون نکات رو کلن حذف کردیم به دلیل که فرق داشته ایده ما در مورد اینها. ولی بر اساس فرمایشاتی که آقای صدر دارن امثالی اینها، بعضی نکات رو مطرح می کنم که بتونیم بحث رو تا حدودی نزدیک به فرمایشات آقای صدر دنبال کنیم. یه نکته دیگه همینجا عرض بکنم، بین فرمایشات آقای هاشمی و آقای محمود هاشمی، آقای حائری تفاوت جدی هست. اینا را ملاحظه بفرمایید. این رو انشالله ما کلاس راهنما این تفاوت‌هاشو دنبال میکنیم. من دیگه وارد اون جزئیات تفاوتیش توی درس نمیشم. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.